أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآله. قال الله: واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. بحث در مؤلفه ها و ساحات عناصر و اجزاء فرهنگ بود. مجموعه بحث رو در قالب چهار فرع زیر یک فصل سازماندهی کردیم. فرع اول اینکه چه چیزهایی در زمره فرهنگ هستند و چه چیزهایی در زمره فرهنگ نیستند، اینکه مؤلفه ها، مقوم ها، ساحات و ابعاد و اضلاع فرهنگ چیست. نظرات مختلفی مطرح شده در تعریفی که تا اینجا ما مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. به صورت‌های مختلف راجع به مؤلفه ها و ساحات فرهنگ، ابعاد فرهنگ، اضلاع فرهنگ بحث شده. جناب جمشیدی مجموعه تعریفی رو که از اندیشوران ایرانی و مسلمان و اندیشورزان غربی مورد ارزیابی قرار داده بودیم رو ملاحظه کردن و نگاه اونها رو به مؤلفه ها و اضلاع و عناصر و اجزا و همچنین سطولایه ها و دامنه عناصر طبقه بندی کردن در قالب یک جدول که مرور بر دیدگاه های کسانی که تعاریفشون مورد بررسی قرار گرفت رو این جدول آسان میکنه. از این که از تمام فرهنگ رو عبارت از هویت جامعه میداند و یا استاد شهید ما علامه مرتضی مطهری فرهنگ رو روح یک جامعه میانگارد، استفاده میتوان کرد که فرهنگ رو بسیط و تکساحتی انگاشتند، یا باید این تعابیر رو توصیفی از کارکرد یا ماهیت کلان فرهنگ قلمداد کرد. چنان که بعضی دیگر مثل علامه جعفری به دو ساحتی انگاری فرهنگ معتقد بودند، برای فرهنگ قطب ذاتی درونی که اون وجه به تعبیر ما نرم و نرم‌افزاری فرهنگ که به تعبیر علامه جعفری ذهنیت ها اطلاق میشه، و قطب عینی خارجی و محسوس که مراد از اون رفتار هاست. پس فرهنگ رو دو ساحتی و دو ضلعی قلمداد کرده استاد جعفری. بعضی دیگر استاد مصباح فرهنگ رو در یک تلقی دو ساحتی باورها و ارزشها، در تلقی دیگری که من به خاطر دارم سه ساحتی انگاشتن. تعبیر روح جامعه رو رهبری منظم انقلاب هم از فرهنگ دارند. از غربی ها دورکیم اعتقادها و احساسات رو دو ساحت و دو ضلع فرهنگ قلمداد کردند. ماکس وبر بر ایده های ارزشی تأکید کرده، اگر بر اساس ظاهر این تعبیر بخوایم راجع به نظریه فرهنگ ماکس وبر داوری کنیم، باید بگیم ماکس وبر فرهنگ رو تک ساحتی می انگاشته. پارسونز احکام ارزشی و الگوهای مربوط به رفتار رو به عنوان ساحات فرهنگ قلم داد کرده، پس بنابراین دو ساحتی و دو ضلعی انگاشته فرهنگ رو. و نهایتاً روشه، کیروشه، شیوه های تفکر، احساس و عمل رو ساحات فرهنگ قلم داد کرده، یعنی سه ضلعی دانسته فرهنگ رو. و هرچند که خود او هم گفته است که این تقسیم رو متأثر است از ظاهراً دورکیم، ولی اون چی که ما الان در اختیار داریم از دورکیم دو ساحتی بود، ولی در تعبیری از او هر سه ساحت در حدی که یادم هست مورد تذکر قرار گرفته بود. در این حال ما مرور کردیم بر مجموعه تعاریف نقل شده، خصوصا تعاریفی که بر اساس مؤلفه ها و عناصر و ساز بینانه و ساز انگارانه فرهنگ رو تعریف کرده بودند. دیدیم که عناصری رو که فرهنگ دانستند، فرهنگ پژوهان، جامعه شناسان، مردم نگاران، این عناصر افزون بر 40 مورد است. در جلسه گذشته اونها رو به ترتیب نام بردیم. با توجه به تنوع آرا که مسئله مؤلفه ها و ساحات فرهنگ معرکه آرا هست و آراء مختلفی در زمینه عناصر و مؤلفه های فرهنگ وجود داره، و نفس تفکیک مؤلفه ها از همدیگر و همچنین تفکیک عناصر که اجزای مؤلفه ها هستند از مؤلفه ها، و نیز تفکیک هر یک از عناصر از عناصر دیگر، و همچنین تفکیک سطوح و لایه ها و دامنه عناصر که لایه سوم فرهنگ قلمداد می شوند با تنوع و تکثر فراوانی که دارند، از همدیگر بسیار کار دشواری است ذاتاً، چنان که باز تجزیه ذاتیات فرهنگ، هر فرهنگی که همون مشترکات بین فرهنگ هاست که با وجود اونها فرهنگ فرهنگ می شود، این مقوم فرهنگ قلم داد می شود، اینها ماهیت فرهنگ رو می سازند، از غیر ذاتیات که هویت فرهنگ رو می سازند، عرضیات که تغییر تبدیل پذیرند، بیشتر مشخص های هویتی فرهنگ های خاص قلم داد می شود، بود و نبود اونها و تبدیل اونها آسیبی به ماهیت فرهنگ، انگاشتگی فرهنگ نمی زند، و تشخیص حق و گوهر و گرانیگاه اصلی فرهنگ از حاشیه و صدف و دامنه فرهنگ کار بسیار سختی است. ما پیشنهاد دادیم که از روش‌هایی برای تفکیک این عناصر مختلف باید استفاده کرد، روش‌هایی رو باید طراحی کرد که برسون روش‌ها اینها از هم تفکیک بشوند، به خصوص که ما عرض کردیم اون چه منصوب به فرهنگ است، منتسب به فرهنگ است، پاریش جزء فرهنگ، ذات فرهنگ، در اون فرهنگ قلم داد میشن پاری، و بسیاری از اونها پیرا فرهنگند، چیزی فرهنگی هستند اما جز فرهنگ نیستند، منتسب به فرهنگ هستند. تفکیک اینها بسیار نیازمند به روش ها و شیوه های فنی و دقیقی است که ما چهار شیوه رو پیشنهاد دادیم. الان اگر بخوایم بر اساس اون چهار شیوه یک یک تعاریفی رو که مطرح کردیم که نوعاً مؤلف ها و عناصر فرهنگ رو در تعریف گنجانده بودن، یا اگر نظریه های و نظراتی در زمینه عناصر فرهنگ و مؤلف های فرهنگ وجود داره، یکی که اونها رو بخوام بررسی کنیم، زمان بر خواهد بود. ما یه بررسی اجمالی با توجه به روش هایی که پیشنهاد دادیم و با توجه به جدولی که از مقایسه نظر اندیشوران داخلی و خارجی در خصوص مؤلف های فرهنگ گفته شد و فهرستی که جلسه پیش از عناصر فرهنگ از افراد مختلف نقل شد که گفتیم بیش از 40 عنصر رو در مجموع در کل این تعاریف به عنوان عناصر فرهنگ گنجانده اند، یک مرور اجمالی بکنیم و یک ارزیابی و نقد اجمالی مجموعه این دیدگاه ها، عمدتا با کمک در واقع اون ارتکازی که از روش های چهارگانی که عرض شد داریم، که بعضی دوستان روش های دیگری هم پیشنهاد دادن که اونها در جای خودش محل بحث میتواند باشد، بسا بررسی کنیم و روش مستقلی قلم داد شد و بر روش چهارگانه افزوده بشه. ما یک مرور اجمالی میکنیم و نقد اجمالی. عرض کنم که من دلم میخواد که از باب نمونه یکی از دیدگاه ها رو که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده به عنوان تعریف فرهنگ، از باب نمونه ارزیابی کنیم، از باب اینکه این تعریف در سلسله تعاریف که ما مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم مورد ارزیابی قرار نگرفت. ما از همین زاویه در واقع عنصرشناسی و جزشناسی فرهنگ این تعریف رو مورد ارزیابی قرار بدیم، بعد اون نگاه مجموعی رو نسبت به مجموعه این عناصر و اجزایی که به عنوان اجزای فرهنگ قلمداد شدن داشته باشیم. در تعریفی که تایید شورای عالی انقلاب فرهنگ رسیده از فرهنگ، فرهنگ اینجور انگاشته شده: نظامواره است، از باورها و مفروضات، ارزشها، آداب و الگوهای رفتاری، ارزشها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد. این عبارت رو به عنوان تعریف فرهنگ در شورای انقلاب فرهنگی دوستان ما، همکاران ما بررسی کردند و تایید کردند. علاوه بر اشکالاتی که بر این تعریف وارد از جهات منطقی، چرا که همطور که توجه دارید همه مؤلفه‌های رکنی فرهنگ در این تعریف نیامده، باورها و مفروضات آمده، رفتار هم مورد تذکر واقع شده که بحث کنش هاست، اما راجع به خلق و خوی، اخلاق و منش چیزی ذکر نشده. و چنون که راجع به کشش ها و گرایش ها و علاقه و سلاقه که قطعا جزء فرهنگ هست نیست، سخنی به میان نیامده. پس بنابراین اول اشکالی که وارد میشه این است که اگر بناست ما مؤلفه ها و عناصر فرهنگ رو در تعریف بگنجانیم و یا در مجموع باید عناصر و مؤلفه های فرهنگ مورد تذکر قرار بگیرد، اینجا همه مؤلفه ها ذکر نشده. تنها دو مؤلفه از چهار مؤلفه، یعنی باورها و مفروضات اساسی، پیش‌فرض‌های نظری و اونچه که به حوزه رفتار و کنش مربوط میشه، این دو مؤلفه و دو ضلع فرهنگ مطرح شده. اما از ضلع دیگر فرهنگ که بحث منش ها و خلق و خوی موجود و صورت پذیر گرفته در شکل گرفته و تکون یافته در یک جامعه و نیز موضوع علایق و سلایق و کشش ها مورد تذکر و توجه نبود. این اشکال بر از دید ما بر همه تعاریف وارده، چون ما فرهنگ و چهار ضلعی و چهار ساحتی فرض کردیم. در اون جدولی که جامعه جمشیدی تعیین کرده ملاحظه کردید که بعضی تک ساحتی، بعضی دو ساحتی و احیانا سه ساحتی انگاشته بودن فرهنگ رو. پس از نظر ما تمام تعاریف از نظر مؤلف شناسی ناقصن، چون که معطوف به همه اضلاع و همه ساحات فرهنگ نیستن و همه ساحات و اضلاع رو متذکر نشدن. بعضی یک، بعضی دو، بعضی سه، در حالی است که فرض اگر کسی دوگانه انگار بوده، دوگانه انگارها باز یکسان نیندیشیدن، یعنی مثلا همگی بینش ها و منش ها رو فقط متذکر شده باشن. غالبا بینش رو گفتند، بعضی منش رو گفتند، بعضی کنش رو گفتند، رسا بعضی اشاره به کشش ها و گرایش ها هم داشتند که کمتر البته. و این تعریف، تعریف شورای انقلاب فرهنگی هم از این جهت ناقصه و به اصطلاح مشکل داره. بعضی چیزها در مجموعه این تعاریف و از زاویه مؤلف شناسی و جور شناسی فرهنگ مؤلفه انگاشته شده، در حالی که مؤلفه نیست، یا مطلقا جزء فرهنگ نیست، فرافرهنگ، پیرافرهنگ و به هر حال خارج از ذات فرهنگ، مثل مصنوعات. خود مصنوع فرهنگ نیست، مصنوع صنایع، فناوری و معنای وسیع تر آن، اینها مجالی فرهنگن. بله، فرهنگ هر جامعه در صنایع آن و مصنوعات آن جلوگر می شود، ولی خود مصنوعات جز فرهنگ نیستند. و احیانا بعضی دیگر اگر جزء فرهنگن، مؤلفه نیستند، اجزای مؤلفن، عناصر تشکیل دهنده مؤلفه هستند. مثلا فرض آداب، اگر آداب در زمره فرهنگ قلمداد بشود، از اجزای فرهنگ است. آداب نوعی رفتاره. آحاد یک جامعه با هم عادت به رعایت یک سلسله آداب دارن، یک سلسله آداب رو رعایت میکنن، آداب در عمل و رفتار بروز میکنه. پس بخشی از مؤلفه کنشه و خودش نباید در عرض مؤلفه ها قرار بگیره. در همین تعریف شورای انقلاب فرهنگی، باورها و مفروضات که ضلعی و ساحتی، ساحت اصلی، یکی از ساحات اصلی فرهنگ قلمداد میشه آمده، در کنارش آداب هم آمده. یعنی که آداب در عرض باورها و مفروضات نیست، آداب جزئی تره و بخشی از یکی از ساحات فرهنگ قلمداد میشه. این اشکال در دیگر تعاریف هم هست. بسیار موارد خرد رو در عرض موارد کلان که ساحات و اضلاع اصلی فرهنگ رو تشکیل میدهند ذکر کردن. در تعریف ما داریم حول محور تعریف شورای انقلاب فرهنگی بحث میکنیم و اشاره به اشکالات دیگر تعاریف و دیگر دیدگاه ها هم داریم. کما اینکه از جمله اشکالاتی که بر اکثر تعاریف ممکنه وارد باشد و بر تعریف شورنگل فرهنگی هم وارد است، این است که واژگان معادل رو که با تکرار هیچ معنی جدیدی القا نمیشه در کنار هم قرار دادن و گویی دو مؤلفه یا یکی مؤلفه دیگری جزئی از آن مؤلفه و عنصر فرهنگ قلمداد شده، اینها رو کنار هم آوردن. مثلا در همین تعبیر باورها و مفروضات اساسی، ما نمیدونیم چه تفاوت هست بین باورها و مفروضات اساسی. مفروضات اساسی یعنی اون پیشنگارها، پیشفرضها، یا معادل باورهاست یا جزئی از باورهاست. پیشانگاره، پیشفرضهایی که آدمی داره، پیش باورهایی که آدمی داره، باور است، یه نوع باور داشته و احیانا معادل هم باوره، چون مفروضات اساسی خاص قیدی هم نداره. مفروضات اساسی، همه مفروضات اساسی، همه پیش باورها، پیش فرضها، پیش انگاره ها، پس معادل باور هاست. واژه به نظر ما تکرار شده، کما اینکه واژگانی مثل ریشه دار و دیپا هم در این تعریف آمده، پشت سر هم عطف به هم شده و به یک معنا هستن. ریشه دار همون دیپاست، مگر اینکه ریشه دار رو به معنای اصیل که دارای مبناست اخذ کنیم، که بعیده چون این چیزی در تصور پیشنهاد دهندگان این تعریف بوده باشد. به نظر میسی کلمه ریشه دار به معنای همون پایدار که معادل با دیرپا هست به کار رفته و در نتیجه در نوع این تعاریف پاری از کلمات آمده که ظاهراً مؤلفه ها یا عناصر مستقل از دیگر مؤلفه و عناصر انگاشته می شود در ظاهر عبارت، ولی در واقع وقتی تأمل میکنیم میبینیم که برابر نهاد و معادل کلمات دیگری است که در همون تعریف به کار رفته، پس بنابراین بار معنای جدیدی رو القا نمیکنه. من اینجا دو تا اشکال اساسی بر تعبیر و تعریف شورنگل فرهنگی وارد است و ناچارم هرچند که از مبحث مؤلفه ها بیرونه متذکر بشم، و اون این است که در این تعریف یک اشکال معرفت شناختی و اشکال اساسی معرفت شناختی رو ما ملاحظه میکنیم. پذیرش در واقع نسبیت معرفت آشکارا، این یک اشکال. تعبیر شده نظامواری است، فرهنگ نظامواری است از باورها و مفروضات اساسی، ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و نمادها و مسموعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد. یعنی ادراکات جامعه، رفتار جامعه و مناسبات جامعه یکسره تحت تأثیر فرهنگ شکل میگیره. اگر این باشه معنیش این است که ادراکات تحت تأثیر فرهنگ شکل میگیره. وقتی میگیم تأثیر بر رفتار، تأثیر بر تفکر، تأثیر بر معرفت داره فرهنگ، اینو ما هم داشتیم و فعل جمله پذیرفته است. تأثیر فعل جمله به صورت قضیه موجب جزئیه پذیرفته است، اما تأثیر بالجمله و به صورت قضیه موجب کلیه که ما بگیم کلن ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه، علم و عمل جامعه توسط فرهنگ شکل میگیره، این پذیرش نسبیت معرفته، چون فرهنگ ها متحولن. در هر جامعه هر فرهنگی معرفتی رو اقتضا میکنه، به این ترتیب عملا همه معرفت ها و حتی معرفت دینی تحت تاثیر فرهنگ اون جامعه صورت میبنده. این میشه اون پلورالیسم معرفت شناختی دینی که مورد قبول ما نیست، و این میشه اون پلورالیسم معرفتی و نسبیت در معرفت که مورد قبول ما نیست و اشکال اساسی معرفت شناختی است که برای این تعریف وارد میشه. اشکال دیگری که برای این تعریف میتونه وارد بشه، ما از کردیم بین الهلالین و بین به صلاح پرانتز باز کردیم، این تو اشکال مطرح میکنیم، اینکه در این تعریف نوع جبریت فرهنگی پذیرفته شده، به یک جبریت فرهنگی تن داده شده. در هر صورت این فرهنگ است که تفکر ما رو، علم ما رو، معرفت ما رو، ادراک ما رو، رفتار ما رو، مناسبات اجتماعی ما رو صورت میبنده و تکون میبخشه. این نوع جبریت فرهنگی است که ما در نقد تعاریف دیگر هم گاهی به این اشکال اگر بر اونها وارد بود اشاره میکردیم. تعبیر اینجوری است: نظامواری است از باورها و مفروضات اساسی، ارزشها، آداب و الگوهای رفتاری ریشهدار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که لزوماً اینجوری است الا و لابد گویی که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل میدهد و هویت آن را میسازد. به هر حال بوی جبریت از این تعابیر به مشام میرسه که این فرهنگ است که لاجرم الا و لابد ادراکات و رفتار و مناسبات جامعه رو شکل میده و هر کسی در هر جامعه متولد شد، زاد و زیست، طبعا ادراکات اون جامعه رو خواهد پذیرفت، معرفت مسیطر و مسلط بر اون جامعه رو خواهد داشت، همرفتار اون جامعه خواهد شد و به مناسبات حاکم بر اون جامعه و مسلط بر اون جامعه تن در خواهد دار و در مجموع یک نوع جبریت فرهنگی که عامل فرهنگ آدمی رو مجبور می کند به نوعی تفکر و نوعی عمل و رفتار این رو الغا می کند. در این پرانتز بسته و از هلالین عبور می کنیم. در تعاریف و یا طبقه‌بندی مؤلفه در تعاریف دیگر، اشکالات دیگری هم وجود داره در خور تذکر هست، از جمله این که در مجموع واژگان به کار رفته دچار اجمال بلکه ابهامی در بسیاری از تعاریف. بسیاری از این تعاریف و تعابیر چون از زبانهای دیگه به زبان پارسی برگردونده شده، نوعاً تحت تأثیر ذهنیت مترجمان واژگان معادل انتخاب شده. ما هیچ نمیدانیم تعاریف و تعابیری که از فرهنگ و مؤلفه های آن در مجموع آراء متکثر اندیشمندان جهانی در میان ملل مختلف و به زبان های مختلف این واژگان به کار رفتند، واژگان معانی واقعیشون چیست؟ و غالباً اون کاری که ما انجام دادیم که آمدیم واژه به واژه و ترکیب به ترکیبی رو که در تعریف آورده بودیم شرح کردیم و دلالت هر کدوم از واژگان کلیدی و ترکیب‌ها رو بیان کردیم، نه این کار رو نکردن. در نتیجه غالب تعاریف و تعابیر از فرهنگ و مؤلفه‌های آن از اجمال و ابهام رنج می‌بره و این امر عیارسنجی و داوری راجع به میزان دقت و درستی نظرات رو و تعابیر رو بسیار بسیار دشوار میکنه و دوچندان سخت میکنه. این هم باز اشکال دیگری است که بر مجموعه تعاریف و نیز تعابیر اندیشمندان از مؤلفه های فرهنگ و عناصر فرهنگ از صحبت که وارده. یکی از نکاتی که باز میشود ذیل این تعابیر و نظرات مطرح کرد این که کمتر این مؤلفه ها مقید به قید و مشروط به شرط مشخصی شدن که با اون قید و شرط اینها بشون جزء فرهنگ. مثلا فرض بفرمید که عرض کردیم عنصر دین یا عنصر باور، عنصر اخلاق، عنصر ارزش ها یا حتی افعال و رفتارها که اینا قطعا جزء اجزاء فرهنگ در شرایطی قرار می گیرند و جزء فرهنگ ها قلمداد می شوند، جزء فرهنگ انگاشته شدند ولی علل اطلاق، به این معنا که در بعضی از تعاریف و بعضی از تعابیر که مؤلف های فرهنگ گفته شده مثلا دین جزء فرهنگ است. ما عرض کردیم که دین علی الاطلاق جز فرهنگ نیست و هر چیز دیگری مطلقا جز فرهنگ نیست، بلکه به قید این که به صورت هنجار و عادت و به صورت رفتار دائمی فراگیر پایدار اگر در آمده باشد جزء فرهنگ است. یعنی اون چرا که از اوصاف فرهنگ قلمداد می شود و اگر دارا شد میشه فرهنگ. یکی از روش ها و بهترین روش رو برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم چه چیزی جزء فرهنگ است چه چیزی جزء فرهنگ نیست پیشنهاد دادیم این بود که ما بیایم ببینیم اون عناصری که فرهنگ انگاشته می شوند آیا شروط فرهنگ انگاشتگی رو دارن؟ صفات و شروطی رو ما گفتیم و دیگران هم بعضی از اینها رو گفتن که اگر چیزی اینها رو داشت جزء فرهنگ است، اگر نداشت نیست. صفاتی مثل جامعه زاد بودن، هنجاروشی، سخت دیگر شوندگی، معنا پردازی، جهت بخش ذهن و زندگی آدمیان بودن، اینا صفات و کارکردهای فرهنگ و مؤلفه های آن است. هر اون چیزی که این ویژگی ها رو احراز کرد می شود جزء فرهنگ. هر اون چیزی که فاقد این عناصر است، این اوصاف است، فرهنگ نیست، جزء فرهنگ هم قلمداد نمی شود. در نتیجه مقوله‌ای مثل ارزش ها، مثلا توحید در فرهنگ دینی کلان ارزشه، ابر ارزشه در حوزه بینش. اگر این توحید چونان روحی در بدنه بینش یک جامعه سرایان و جریان پیدا کرد به فرهنگ تبدیل شده، اما تا زمانی که توحید وارد شده، بحث فنی هم شده، بحث برهانی هم شده، بحث فلسفی هم شده، خواص جامعه او رو پذیرفتند احیانا، اما هنوز تبدیل نشده به یک هنجار و در ذهن آحاد یک جامعه رسوب نکرده، جهت بخش ذهن و زندگی آنان نشده، هنوز توحید جز فرهنگ اون جامعه نیست. ولذا ممکن است که فیلسوفان یک جامعه مطلبی رو اثبات کرده باشن، دانشمندان یک جامعه یک موضوعی رو کاملا اثبات کرده باشن، هیچ امکان وارد کردن خدشه نباشد، اما هنوز اون جزء فرهنگ اون جامعه نشده باشه. لذا این که ما در تعریف بیاریم فرهنگ عبارت است از دین، اخلاق، ارزش‌ها و عناصر دیگر، این دقیق نیست. باید بگیم این عناصر آنگاه که دارای این اوصاف شده باشند، در اون صورت میشوند جزء فرهنگ. ولذا این اشکال بر نوع تعاریف و نظرات که در زمینه مؤلفه شناسی و جوهر شناسی فرهنگ مطرح شده وارد است که اونها گاهی بین در واقع عناصری که می توانند به فرهنگ تبدیل بشوند بالقوه و اینکه بالفعل اکنون فرهنگند یا جزء فرهنگند به اصطلاح تفاوت نگذاشتند و خلق کردند. هرچند ممکنه که از کردیم بعضی از این مقولات احیانا به گرانیگاه یک فرهنگ هم تبدیل بشن. اصولا در هر فرهنگی ما علاوه بر اون پوسته و حاشیه و صدف و دامنه عناصری رو داریم که گرانیگاه و حاق و گوهر و ذات در واقع ساحت‌های فرهنگی رو تشکیل میدن که در فرهنگ دینی عرض کردیم مثلا در حوزه بینش توحید، در فرهنگ اسلامی توحید، گوهر و گرانیگاه و در حقیقت حاق و محور بینش و ساحت بینش در فرهنگ اسلامی رو تشکیل میده، کمون که در حوزه منش و خلق و خوی هم عدل اخلاقی گوهر و گرانیگاه منش رو در فرهنگ اسلامی تشکیل میده. چنان که در حوزه کنش عنصر عمل صالح گرانیگاه و گوهر در واقع، و همونطوری که در حوزه کشش هم اون گرایش های فطری، خوش آمد بد آمد های فطری در واقع گوهر حوزه کشش ها و علایق و سلایق رو تشکیل میدن. ما این عناصر رو ازش به گوهر و گرانیگاه یا ابر ارزش ها تعبیر میکنیم، که باقی عناصر، باقی به اصطلاح اجزا به نحوی از آنها در اون ساحت خاص مربوط به هر یک از اینها در اون ساحت از اینها متأثر میشن. این هم مرور اجمالی بر مجموعه نظراتی که در خصوص مؤلف شناسی فرهنگ و جزء شناسی فرهنگ مطرح بود. بعضی از دوستان نکاتی رو جلسه پیش فرمودن که من به پاری از اون موارد اگه اجازه فرمید اشاره کنم که این مبحث رو دیگه دوست تمام کرده باشیم. جوای توربانیانیان گفتن که اگر ما جهانبینی رو مبنا یا منشأ و مبنای فرهنگ اخذ کنیم و بعد بیاییم مجموعه اجزا و عناصر رو به صورت درختی به عنوان دامنه جهانبینی فهرست کنیم، اون موقع ما اجزای فرهنگ رو بهش دست یافتیم، یعنی به فهرست بلندی از اجزای فرهنگ دست یافتیم. عرض کنم که جهانبینی متعلق به حوزه بینشه و ساحت بینش، ضلع بینش و حوزه بینش در فرهنگ مشتمل بر جهان بینی پذیرفته و فراگیری که مورد پذیرش و علاقه عقیده آحاد یک جامعه هست به اصطلاح قلمداد میشه، و تنها یک ضلعی از فرهنگ با جهان بینی درگیره. جهانبینی شامل اخلاق نمیشه، گرچه اخلاق به نحوی بر جهانبینی مبتنی است. جهانبینی لزوماً شامل کشش ها، علایق و سلایق نمیشود، هرچند علایق و سلایق متأثر از جهانبینی است که مپذیرفتیم، و جهانبینی شامل همه رفتار و کنش آدمی نمیشود، گویین که رفتارها به نحوی متأثر است با جهانبینی. لحاظه است که ما با این معیار نمیتونیم به همه اجزا و مؤلفه های فرهنگ دست پیدا کنیم. جناب جمشیدی فرمودن که در کنار اون چهار روشی که پیشنهاد شد برای شناخت مؤلفه ها و اجزا فرهنگ، روش پنجمی هم قابلیت طرح داره و اون این است که به شیوه میدانی و از رهگذر مصداق شناسی بریم به اجزاء فرهنگ دست پیدا کنیم. به این صورت که بیاییم بگیم که فرهنگ یک نوع است و بریم سراغ انواع فرهنگ ها به عنوان مصادیق اون نوع که در جوامع مختلف وجود داره، بعد ببینیم بین مجموعه فرهنگ ها جامع مشترکی آیا هست، جامع مشترکی که همه فرهنگ ها اونو دارن، بعد بگیم اون جامع مشترک همون مؤلفه ها هستن، یا احیانا به جزء و کل یا کلی جزئی تقسیم کنیم، بعد بگیم بخشیش مؤلفه ها هستن، بخشیش هم عناصر هستن. به این شیوه هم میتونیم به کشف مؤلفه ها و عناصر نزدیک بشیم یا دست پیدا کنیم. این پیشنهاد خوبی است. در واقع روی دیگری یکی از روش‌هایی است که ما پیشنهاد دادیم. ما اونجا در مقام اثبات، در مقام معرفت گفتیم بیاییم تعاریف مختلف رو کنار هم قرار بدیم، ببینیم در مجموعه تعاریف چه عناصری و یا چه مؤلفه هایی به عنوان مؤلفه و عناصر فرهنگ آمده، بعد مشترک گیری کنیم قدر متيقن و قدر جامع از مجموعه تعاریف راجع به مؤلفه و عناصر پیدا کنیم، اون مؤلفه و عناصری که در مجموعه تعاریف حضور دارند رو بگیم مؤلفه و عناصر ذاتی فرهنگ و مقومات فرهنگ هم. احیانا اگر پاری چیزها به عنوان مؤلفه یا عنصر در بعضی از تعاریف به صورت محدود ذکر شده، اونها رو به اصطلاح خارج کنیم و اونها رو جز یا مؤلفه نینگاریم. این یه شیوهی بود که گفتیم، البته اشکالش در این است که از نظر کارایی این شیوه این اشکال رو داره که چون به اجماع فی الجمله حتی بین تعاریف و دیدگاه های فرهنگ پژوهان نمیتونیم به دسترسی پیدا کنیم، بسا این روش نتونه جوابگو باشه و مشکل ما رو حل کنه، کارهای لازم رو داشته باشه. اما این شیوه که ما به جای اینکه به مقام معرفت و مقام اثبات توجه کنیم، به مقام ثبوت و واقع نظر کنیم، بیایم بریم در واقع فرهنگ های مختلف رو در جوامع مختلف مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم چه چیزهایی در همه فرهنگ ها هست، بگیم اونها مؤلفه های فرهنگ هستند و یا عناصر فرهنگ هستند. اینا در واقع مشترکات فرهنگ های مختلف هستند، پس جامعه مشترکی به دست بیاد از مجموع مؤلفه ها و عناصر. این هم شیوه خوبی است، پیشنهاد میشه، گرچه ممکنه بر این هم بشود ایراد وارد کرد، و اون این است که ما به هر حال قبل از آن که قواعد و قراردادهایی رو و قرائنی رو یا اوصاف و قیودی رو پیشا پیش برای فرهنگ انگاشتگی لحاظ نکرده باشیم، نمیتونیم اون عناصر در فرهنگ مختلف مطالعه کنیم. و اگر ما در قواعد و قرائن و شروط و ضوابط فرهنگ انگاشتگی زیر پای محکمی نداشته باشیم، در جوامع که داریم مطالعه میکنیم، بنده میگم این عناصر در فرهنگ ها هست، دیگری میگه اینا نیست، کم و زیاد میشه و باز به یک قدر جامع و جامع مشترک ممکنه نتونیم دست پیدا کنیم. میخوام عرض کنم که مکمل این روش آن است که ما یه مقدمه دیگه هم برای این سه مقدمه که شون پیشنهاد کردن اضافه کنیم، و اون این که ما پیشتر فارغ از مصادیق باید اول ویژگی های عناصر و مؤلفه هایی رو که می توانند فرهنگ قلمداد بشوند، در زمره و جرگه فرهنگ می توانند قرار بگیرند، رو تعریف کرده باشیم، پذیرفته باشیم. مثل اینکه گفتیم مثلا دیرزی و پایدار بودن، سخت دیگر شوندگی، هنجار و شدن، اینجور صفات رو و قیود رو اول برای فرهنگ مؤلفه ها و عناصر فرهنگ پذیرفته باشیم، بعد بریم سراغ مصادیق و مصادیق رو بر اساس این قواعد و قیود تشخیص بدیم و ببینیم به چند مثال و قاعده دست پیدا میکنیم. تازه نکته دیگری باقی میمونه و اون این که ما چگونه بین مؤلفه ها و عناصر تفکیک کنیم، چون گفتیم هر کلن فرهنگ و هر فرهنگی از چهار ساحت بر اساس دیدگاه خودمون تشکیل میشه. ساحات و مؤلفه ها، ابعاد و اضلاع فرهنگ یه مسئله، و لایه های زیرین آن که از اونها به عناصر و اجزا تعبیر میکردیم، و لایه های زیرین تر که از اونها به دامنه اجزا و عناصر تعبیر میکنیم نیز هستن. اون وقت ما باید بیاییم تعریف کنیم چه چیزی مؤلفه و ساحت فرهنگ از ضلع و بعد فرهنگ است، چه چیزی اجزای این مؤلفه ها هستند، و چه چیزهایی دامنه هر یک از این عناصر و اجزا هستند. اینا باز با تعریف بشه. یعنی تو جامعه ما با بسیار چیزها مواجهیم، فهرست میکنیم، همون مشکلی که در مقام نظر پیش آمد در مقام عمل پیش میاد. در مقام نظر چه مشکلی پیش آمد؟ ملاحظه کردید که ما مراجعه کردیم به مجموعه تعاریف، دیدیم 44 مقوله رو در مجموع این تعاریف به عنوان مؤلفه و اجزای فرهنگ نام بردن، وقتی نمیشه تشخیص داد که کدوم اینا مؤلفه و ساحت فرهنگن، کدوم اونا عنصر و جزءن، و کدوم اینا دامنه این عناصرن، سطوح این عناصرن. برای تفکیک بین نه تنها فرهنگ و فرافرهنگ، پیرافرهنگ، این روش البته برای این پیشنهاد داره میشه، ما باید یک چاره بیندیشیم. ما برای تفکیک در واقع لایه های فرهنگ، مؤلفه ها از عناصر، عناصر از دامنه و به اصطلاح سطوح، باید روش شناسی کنیم. وقت این روش میدانی و مصداق شناسانه این امکان رو به ما نمیده که ما تشخیص بدیم که وقت کدوم یک از اینها مؤلفن، کدوم یک از اینها عنصر فرهنگن، کدوم از اینها دامنه عناصر هستند. در نتیجه ما علاوه بر اینکه باید قیودی رو برای تشخیص درون فرهنگ ها و فرهنگ از غیر فرهنگ، فرهنگ از پیرا فرهنگ، روش هایی رو پیدا کنیم، در این حال باید ما روش هایی رو برای تجزیه و تفکیک و طبقه بندی این مجموعه ها که بتونیم تشخیص بدیم کدام مؤلفن و ساحت فرهنگن، کدام عنصرن و مؤلف ها رو تشکیل میدهند، و کدام ها لایه ها و سطوح یک جزءن و یا عناصرن. در چه ما نیازمند به ارائه تعاریف به حساب این سلایه هم هستیم. لحاظا اگر این روش رو بخوایم به کار ببریم که میتواند از جمله روش های کاربردی خوبی باشه، ما در واقع اولا باید بیاییم خود مؤلفه ها در مجموع مقولاتی رو که فرهنگ رو تشکیل میدن خوب تعریف کنیم، قیود و قرائن و شروط و شرایط فرهنگ انگاشتگی این مقولات رو مشخص کنیم. دوم بیاییم مشخصه های سلایه فرهنگ و مؤلفه ها و عناصر و دامنه رو باز مشخص کنیم، آنگاه بریم سراغ جوامع و فرهنگ ها رو مطالعه کنیم، مصداق شناسی کنیم، بعد در حین مصداق شناسی این طبقه بندی رو هم انجام بدیم. یعنی وقتی با مجموعه فرهنگ ها مواجه میشیم بگیم ببینید در همه فرهنگ ها مثلا بر اساس نظری خودمون این 4 ساحت حضور داره، بعد بگیم در تمام این فرهنگ ها این عناصر این 4 ساحت رو تشکیل میدهند، و بگوییم در هر فرهنگی چه سطوحی اجزاء مؤلفه های آن را تشکیل میدهد. به این ترتیب نزدیک شیم به طبقه بندی به اصطلاح مقولاتی که فرهنگ و نیز انواع فرهنگ ها رو تشکیل میدهند. ولی در هر حال این روش، روش دارای کاربرد میتواند باشد و با تکمیل میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ایشون پیشنهاد داده بودن که جوای جمشیدی که ما از راه دیگر هم دست کم به عنوان یک قاعده میتونیم استفاده کنیم، اگر هم روش قلم داد نشه به عنوان یک چارچوب میتونیم از اون استفاده کنیم، و اون این که فرهنگ و غیر فرهنگ رو از هم تفکیک کنیم، یا به تعبیری بگیم فرهنگ چیست و جز فرهنگ چیست، جز به فرهنگ چیست، جز فرهنگ چیست. اون وقت اگر این رو مشخص کردیم میتونیم بین فرهنگ و غیر فرهنگ به اصطلاح تفکیک کنیم. اگر من درست فهمیده باشم پیشنهاد ایشون رو، این پیشنهاد مورد اشکال نوعی گویی دچار دور میشیم. یعنی ما باید قبل از آنکه تشخیص بدیم چه چیزی فرهنگ است، اول باید دانسته باشیم چه چیز فرهنگ است و فرهنگی نیست، مگر اینکه بخوایم بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک کنیم. یعنی در مقام اثبات و معرفت اولا پیشنهاد در واقع تعاریفی رو بدیم، تعریف کنیم فرهنگ و هر اون چرا که جزء فرهنگ است در اون فرهنگ است، و تعریف ارائه کنیم از اون چه فرهنگ نیست و احیانا پیرافرهنگ است. اون وقت برای این تعاریف بریم وارد متن شیم و بعد موارد رو تجزیه کنیم. که اگر مراد این باشه و ناچارشیم به این شیوه عمل کنیم، این قاعده یا این شیوه هم برمیگرده به شیوه های قبلی، در حال متکی به تعاریف است و مصداق شناسی و مطلب جدیدی به دست نمیده، مگر اینکه آقای جمشیدی راجع به این شیوه و یه قاعده که پیشنهاد میکنن توضیح داشته باشن جز اونش که ما فهمیدیم مرادشون باشه. من این مقدار و اینجوری که فهمیدم به نظرم میسه که این قاعده مستقل یا احیانا روش و شیوه مستقلی برای جز شناسی و تفکیک قلمداد نمیتونه بشه. خب ظاهرا نوع مطالب رو ما اونچه که فی الجمله جلسه پیش گفته شده بود و باید عرض کردیم دیگه این مبحث رو تمام میکنیم. جلسه بعد طبق ترتیب ظاهرا باید بریم سراغ هستی شناسی فرهنگ که ببینیم نوع هستی فرهنگ چگونه است. اگر راجع به نکات و مطالبی که عرض شد دوستان مطالبی در نقد یا در تأیید یا توسعه دارن به فرمون استفاده میکنیم. ما در البته سیر بحثامون تعریف رو، مبحث اول مؤلفه ها رو که امروز تمام شد، مبحث دوم هندسه فرهنگ، چیدمان فرهنگ رو مبحث سوم قلم داد که مبحث چهارم هستی شناسی فرهنگ شده و شاید منطقا بهتر باشه که ما هندسه رو بحث کنیم. گوییم که تلویحاً و در ضمن بحث از مؤلفه‌ها به نحوی به هندسه هم اشاره شد، ولی در حد یک جلسه شاید جایی بحث همچنان داشته باشیم. در خدمتون هستیم اگر بحثی نقد بود.
فقط این نوع تعریفی که اینجا مورد بررسی قرار میگیره تعریفی که رسید تعریفی که در دوره اخیر به خصوص در پس ساختارگرها و قسمگرها رومانی تعریف شده اساسا به این جنس مبانی و مبادی توجه نداره و به خصوص توجهاتی که قومشناسی و مردمشناسی داره صورت تعریفی از اتفاقا در مورد فرهنگ موجوده که فرهنگ حقیقتا مثل حواس مثلا یک کسی مثل گیتس که در واقع یک از نبه فرزه مهم مردوش مثل حسابی ها دیده فرهنگ تارهای انکبوت که آدمیان دور خود باختن و در آن زندگی میکنن. اون اگر این اعتبار بگیریم شد اساسا نگاه به جنس این که فرهنگ یک ساعتی، دو ساعتی، سه ساعتی محل اجرا قرار بگیریم اساسا اصل مبدا حیدت ما مرد سوال باشه مهمتر از اون اینه که آیا مثلا اگر به ترس شاید مزهری دیگه فرهنگ روی جامعه است که به نظر یک ساعتی بودن و تکمودی بودن به فرهنگی یعنی موقعی که شاید داریم یک روی جامعه فقط به این رشت هم شد داره در ازام شاید وجود دیگه ترجمه کنه پس من آقای که اینجا تاریخ تراسیسی که نوان مورد درسه قرار بیده و تاریخ دریتر دوره باز کاملی بشه یا ارزایی بشه و موضوع در این که بعضی از این تعاریف اصلا از این جنس هست که ساحت داره مهندسی داره ترجمه داره فرهنگ مسابقه زندگی که بعد الان مشابه تو نم فرمودی در مورد نظر شما در مورد فرهنگی و اون تعریف شما که اون نم اون مده که شما فرمودی فرمودی که منظومات جز فرهنگ نیست حداقل از دو زاویه یا شاید سه زاویه بشه به این حرف اشکال باز در نوع تعریفهایی که به صورت باقی نظریه فرهنگران نقل میشه مسئولات کاملا به فرهنگ قرار داده نکته دوم اینه اگه شما من نمیخوام از این مقدمه استفاده کنم ولی میخوام بگم اگه شما بگید مسئولات جزء فرهنگ نیستن نزدیک 90 سال نظریه پردازی و فرهنگی رو باید بریزیم تو از مکتب فرانکفورت به این طرف که مسئولات به صنعت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته این در واقع قانون نسل داده بگیم مهمتر از اینه که شما فرمانی ببینید میگید و اینها مجاری فرق یعنی نگاه صرفت ابزاری به فرق در واقع مسئولات بگید در واقع که مسئولات برای ذات هم ما در مورد خریداری مثل سینما یا فیلم میبینید رفیزه این نگاه ذات گرایانه هم کاملا وجود داره و مردوسه و نمیتونیم را از داره به فرق خواهد کنیم در تاریخ متعرفه فرهنگ عامه رو موقعی که بس تفاوت حالا فرهنگی و بقیه نظریه ها حتی تا وسایل ارتباطی حمل و نقل رو تو فرهنگ داریم فرهنگ داریم یعنی فرهنگ کابین هست گستری نرز رو بایم که این سه بایم در مورد دو در اشکال مهم داریم اشکال اول خود رو اشکال که موش ندانه یه برگاه بگیم که به طبعات معرفت شناختی تعریف شورا دقت نشده به نکته درست که این برای شما بگیم که چون در هر جامعه فرهنگی وجود دارد آن فرهنگ ممکن است تعریف هر تعریف دوم بفرمایید که این تعریف جبریت فرهنگی تن میده چون میگه که هر کسی باید تو جامعه خودش مناسب فرهنگ حاکم در اون جامعه است یعنی تو تعریف دوم شما اینکه فرد در فرهنگ جامعه خودش شرکت میکنه رو منفی تلقی میکنید در تعریف اول اینکه هر جامعه فرهنگ خودش رو داره رو مستقیم از یک جهت این عامل رو در نقد نظریه یعنی در تعریف شورا رو کار میگیرید در تعریف مسئول در اشکال دوم رو به صورت مستقیم نباشه این کارم من تحقیل می کنم در اشکال الان بسیار اشکال رو بکنم در نمیگه چون به جنبه از تعریف شورا ترجم می کنم که این کارو مقابل رو زمین می کنم اما این دو کار اشکال توشون یک متغیر مشترکی وجود داره که در به نوعی در تناقض قرار داره که حال بخواد چیز دیگه یا هست خواهی که دیگه یا خواهی هست
شکر اگه دوستان دیگه چی میخوام بفهمی و این نکته زیاد بدم
اما واژگان و هر حال باید به جای شکل نمادین استفاده بشه و چون جایش ندارن از این حیث بوده اما تعریفی که استفاده در این ارائه میشه خب اون بحث دیگه بحث مؤلفان نصول لایحه ها را نمیشه بدون توجه به این که تفاوت بین اینها را اول مشخص کرد موارد اولویت‌دار را از موارد اصلی یا از موارد غیر اصلی ما را جدا کرد به شکل یک جا و کلی بخواهیم ارائه بدیم این به مشکل می‌خوره بعدا مثلا این را روی موضوع خاصی تعلیق کنیم ببینیم این جو در نمیاد برای که دو تا بحثی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده به نظر می‌رسه که سه تا نکته قابل یکی اون بحث مفروضاتی که استفاده شده به نظرم اگر بحث بنیان ها استفاده می شد بهتر بود البته خود بنیان ها نوعی مفروضات اما نه همه مفروضات وقتی که آقا فرمودن می کنیم و مفروضات زیاد داریم من فکر کنم خوشی که این تعریف های رای داده بحثش مفروضات اساسی یک تفکر و یک دستگاه شناختی که در سطح جامعه برمی‌گرده به مفروضات جهان‌بینی و همون جان مقوله مشخص ولی با اونها تحت عنوان بنیان‌های بحث دوم بحث پلورالیسم معرفتی که مطرح شد من یک نکته ظریفی عرض کنم ما این یک واقعیت ما این زمان از فرهنگ موجود صحبت کنیم چیزی که واقع شده و یک موقع از فرهنگ مردود ما در فرهنگی که الان واقع هست در فرهنگ جا میبینیم افراد واقعا تفکرشون تحت تاثیر باورتیزی که در یک خانواده مسیحی به دنیا میاد یا مسلمان به دنیا میاد یا بودیست به دنیا میاد اینا رو ما نمیتونیم کتمان کنیم اما یک ظرافتی هست در این بحث اون باید توجه کرد درست هر فرهنگ متأثر از جهانبینی مسلط یا جهانبینی های مسلط حالا تو موضوع دیگه بحث میکنم اما نقش پیشان ها را باید تصور کرد من بکنم در دلده قاجارا نقشی که وارد میکنم تو ذهنشان اینه که بالاخره فلاسفه اندیشمندان اینایی که صاحب اندیشن اینایی که متأثر از فرهنگ روزگار نیستن بعضا ممکنه 500 سال از فرهنگ خودشون هم جلوتر باشد پیشان ها متفاوت هم از فرهنگ یعنی ما تعریفی که از فرهنگ ارائه میدیم نوابخ همیشه از فرهنگ مسلط جدا کمایی که پیامبران جدا بودن دانشمندان جدا بودن کسی که میاد مهندس اخبار میکنه اینا خیلی فاصله دارن لذا منظور توده ها یعنی فرهنگ باید ببینیم این تیپ و گستردگی که در نظر بگیریم یعنی نمیگو اشخاص و افراد و استثمار رو دور کنیم از این حس ما فکر کنم اون مسئله قابل فهمه بحث دیگری که مطرح شد در ارتباط با عناصر علمی و ذهنی فرهنگ اینه که ما چرا بعضی را جزی از فرهنگ قلمداد کنیم عناصر علمی‌تر را قلمداد نکنیم من یک نکته حالا بین دوستان و حاجه‌ها دوستان قدرتالی رو خواهم بیان کنم ما اگر به مقوله فرهنگ و تمدن توجه کنیم بخواهیم ارتباط بین فرهنگ و تمدن را بیان کنیم یک طیف گسترده جلوی ما از مقولات علمی قرار میگیره درست فرهنگ خودش از ذهنی‌ترین لایه‌ها آغاز میشه ولی در همون فرهنگ ما مواجه میشیم به یک لایه‌های عینی‌تر حالا اینجا که این فرهنگ میخواد پتانسیل حوزه تمدن‌سازی یا که حالا ما چون بحث نظام‌سازی اسلامی هم مطرح میکنیم باید خیلی بهتر داشته باشیم ما اگه میخوایم بریم دنبال تمدن‌سازی باید به بخش‌هایی که در فرهنگمون بیشتر عینیت پیدا میکنه و اون بخش های عینی توجه البته همه اینها آبشخورشون فرهنگ ذهنیه بس دیگه نقص جهانبینی ها بکنم اون پیشنهاد آقای بنیانیان ها خیلی جدیتر باید گرفت اما جدا شدن اخلاق از جهانبینی به این معنا نیست که هر جهانبینی جهانبینی دینه شاید ما تصورمون جدایی اخلاق از دین باشد یا جدایی مثلا اخلاق از فلسفه باشد اگر اینو بپذیریم جهانبینی ها میتونن متفاوت باشن ما جهانبینی ها اسطوره‌ای داریم فلسفی داریم دینی داریم علمی داریم و از همه مهمتر قرار بر این نیست که یک جهانبینی اسلامی جهانبینی شیعی بین خود فرهنگ شیعی که به وجود اومده یکسان نیست اخلاق با هم متفاوتن کمیت و کیفیت برداشتی که بنده از خدا دارن و برداشتی که حضرت امام به عنوان یک عارف در اصل خودش داشت کاملا متفاوته لذا این جهانبینی نمود متفاوتی پیدا میکنه ولی در این که یک کافرست میتونه در این که ما هر شبت که اختلافت بلا فصل حضرت امیر معتقدی به عنوان شیعه این مشترک بین هممون و این یک سری باورهای تولید میکنه یک سری ارزشها یک سری مراسم یک سری زمان و میره جلو همیشون اون بحثی که جناب آقای جمشیدی پیشنهاد دادن در ارتباط با اینکه اگر ما بخواییم بریم قدر متقین و اشتراکات رو بگیریم یه اشکالی به وجود میاره و اون اینه که اولا ما فرهنگ های موجود رو میگیریم و فرهنگ ها اشتراکاتی که لزومن دارن همه مرا یعنی شما مثلا خودتو از خارج جدا کرده شما ممکنه با فرهنگی که الان رو برو باشید که هیچ اشتراکی با فرهنگ مثلا اسطوره سه دانسات پیش در هیچ موردی نداشته باشه از لحاظ اون قدر متقین ها بحث های دیگه هست که صحبت نیست و خواهی
در مورد اینکه مصنوعات فرهنگ یعنی هم مطالعه فرهنگ یعنی بحث خوبی داره دیگه باید خوب نباشیم کردیم ولی چیزی خوب اومده تمود قاسم مستراح های شد میدت درسی کردیم قاسم مستراح پرفرنسی رو یک شکل داره اونیز که یک شکل در فرمان بگشید این چه بود قاسم مستراح پرفرنسی شکل قاسم مستراح متناسبا بینش مثلا مردم فرانسه به صورت اومده زندگی رو طور بیده قاسم مستراح متناسبا هم بینش مثلا راحتتر یا آلمانی یک شکل چیزی که خوبی رو بحث کردن هم محترم نیم اقلام نسلو اصلی نسلو اصلی نسلو اصلی نسلو اصلی نسلو اصلی خاصم سرانی که فرد نیست خاصم سرانی که مهمی نوع دیگه چون جهانگیمی فرد نوع انسان شناسی فرد اومده در اساس اون بینی در اساس اون جهانگیمی شکل
چیزی رو خدا بشه که سر خوب بسید که بسید که بسید که بسید که بسید که بسید
شما کاملا مثلا اتصال بین تمدن و فرهنگ فرهنگ این و ذهن
خواهد نزد نجالی فرهنگ داری میگرد
دو محتک از همه سمتی دستگی هم من قبول کنم که تمادوز من میگرد تفاوت ها رو لزوما در جدایی داری نبینیم ما یه تیپ ببینیم که یک جا عمق ذهنی ترین عناصر وجود داره مثلا سلاسل دانشمندان مخبگان اونجا فعالن کیفیت ذهن ولی این هرچی میاد تو لایه های چیز اینتر و توسعه به حالا یه فرهنگ اونقدر توان داره به لحاظ فرهنگ ذهنی که نه تنها در بخش عینی خودش به طور گسترده ایجاد فرهنگ ذهنی میکنه تمدنی رو هم شکل میده اون تمدن همش مصنوعاته همش عینیته
نصفات داریم یه نهایت مستقیم زهن نباشه جهان بینی نباشه مصنوعیم شما مصنوعات رو داریم در یکی از این نصیم چه انسان بشیم شما میدونم در زندگی فرهنگ داریم انسان مصنوعات فرهنگ نیست
در مصنوعات
انسان تفکر انسان هست نظرات انسان هست این فرهنگ جهت پیدا میشه
البته خوب مثلا شما خوب در ماوند برای خدا معنادار
تو من هم
نمیدونم
چرا من
نداره انسان نداره اقلیم روانی پرش اینی ارتباطش با فرهنگ حالا اونجا اونم میتونی روی منابع و مناسبت این پیوستگی هست جدا نیست
بحث ارتباط و محصوبات بگیم که
خب از این دیگه از کنم که ببینید ما یه وقت میگیم چه چیزهای فرهنگی هن و منتسب و مرتبط به فرهنگ هن و چه چیزهای فرهنگ هن. ما راجع به این که خیلی چیزها که جزء فرهنگ انگاشته شده در تعاریف آمده احیانا اگر کسانی راجع به معلف شناسی فرهنگ و جزء شناسی فرهنگ بحث کردن و فهرستی ارائه کردن اینها آیا فرهنگی هستند یا جزء فرهنگ هن؟ در اینکه فرهنگی هم ما حرفی نداریم ممکنه خیلی چیزها منصور و فرهنگ باشن به نحوی از آنها ما داریم میگیم چه چیزی فرهنگ رو پدید میاره یعنی فرهنگ رو تشکیل میده و عبارت از فرهنگ هست و چه چیزی غیر اینه حالا یه نسبتی و رابطه‌ای هم با فرهنگ ممکن داشته باشه ممکن حتی هم رأی کسانی باشیم که میگن هیچ چیز غیر فرهنگی در عالم نداریم حتی اگر چون چیزی رو بگیم باز این به این معنی نمیشه همه چیز هر اون چه در عالم از فرهنگ است نه خیر به نحوی متأثر از فرهنگ یا بر فرهنگ مثلا تأثیر میگذاره اما نمیشه باید گفت که جزء فرهنگ است اگه توجه داشته باشید من در همین تفکیک و تجزیه ها البته همینطوری داره توسعه پیدا میکنه خیلی مقولات رو آوردم که هر کدوم جای خاص خودشو داشتن یعنی ما اون چرا که فرهنگ رو تشکیل میدهد رو دست کم به سه لایه تقسیم کردیم در حالی که برای که متوقف شیم گفتیم سه لایه اگه نه بسا یه مدل خوردتر میشه میلیم میشه این رو تو بندی کرد باز ما میگه با مؤلفه ساحت فرهنگ از چیزایی که مؤلفه رو پدید میارن فرق میکنن، اونا جزءن، اونا عنصرن، خردترن. و تازه این خردها هم وقت دامنه وسیعی دارن، مصادیق فراوانی دارن. خب اینا رو باید از هم تفکیک کنیم، ولی اینا همه برای جزء فرهنگ هستن. در این حال گفتیم این مجموعه، این سنخ ها در اون فرهنگ هم دو جزء فرهنگ هم. اما بسیار چیزای باز از همین ها بریم سراغ مصداق ها، میبینیم که پاری از اینها ذاتی هن، مقوم هن، در همین فرهنگ ها هستن. پاری دیگر مقوم نیستن، مشخص هویت هن، در واقع نوعهای خاصی از همین هایی که در ذات وجود دارن، در چه تغییر و تفاوت فرهنگان به همین هست. اون ذاتیات و مقومات رو همه دارن، بعد هر کدوم هم به لحاظ نوع و اینها از این ذاتیات گونه هایی رو دارن که اون گونه ها سبب تفاوت این فرهنگ با فرهنگ دیگه میشه. یا مثلا فرض همین نکته که عرض شد که به هر حال یه مؤلفه داریم و عنصر و دامنه عنصر، در این حال هم یک حاق و گوهر داریم و یک حاشیه و صدف. وقت اینا هستن، این قسمه، این چه چیزی حاق مثلا ساحت بینش در یک فرهنگ معلوم میکنی که این فرهنگ چنو فرهنگی با فرهنگی دیگه. فرهنگ اسلامی گفتیم حاق و گوهر و گرانیگاه حوزه بینشش توحیده. خب در یه فرهنگ سکولار چون چیزی نیست، یه چیز دیگه است. در وقت تازه در بینش ما داریم میگیم، وقت تو حوزه اخلاق که میگیم درسته باز توحید حضور داره، ولی حوزه اخلاق هم بازی گرانیگاه خاص خودشو داره، فرض میکنیم عدل اخلاقی است و اینطور در هر بخش دیگه. یا همون پیرا فرهنگ ها رو ملاحظه فرمودید به 5-6 گروه تقسیم کردیم. خب همه اینا رو یه مرتبه در هم بگیم جزء فرهنگ هم ما اشکال داریم میکنیم، و اشکالی که بر دیگران میکنیم اینه میگیم اینا رو خلط میکنن. به صرف این که یه نسبتی هر کدوم از این مقولات با فرهنگ دارن شما میکنید جزء فرهنگ هم. اشکال ما اینه، در حالی که چون این نیست. بعضی از اینا بله جزء هم، بعضی دیگر احیانا فرا فرهنگ هم، بالا سر فرهنگ هم، فرهنگ رو میسازند اصلا. بعضی از اینها به نحوی هم که هم فرهنگ رو میسازند، در این حال از فرهنگ هم متأثر میشوند. کلیت دین فرهنگ رو میسازه، اما معرفت دینی هم فرهنگ ساز هم از فرهنگ متأثر میشه. خود دین متأثر از فرهنگ نیست. ما معتقد نیستیم فرهنگ بر دین تأثیر، بر خود دین تأثیر میذاره، آنچنان که در عالم مسیحیت گفته میشود. ولذا میگن مسیحیت منصور مسیح هست، خود دین نیست، دین مسیح نیست. اینو بعضیشون تصحیح هم میکنه. تا اینکه بیاییم بگیم چه چیزی احیاناً متأثر از فرهنگ یا بر فرهنگ دو سویه تأثیر میگذاره، تا چیزهایی که فقط یک سویه از فرهنگ تأثیر میپذیرن، این سویه هستن اونا فقط مؤثرن، تأثیر گذار بر فرهنگ نیست، خود دید چیزه هستن هم از فرهنگ تأثیر میگذارن هم بر فرهنگ تأثیر میگذاره، معرفت دین. و بعض سویه هستن یک سویه فقط از فرهنگ تأثیر میپذیرن، احیانا رفتار، بعضی اعمال، عادات. اینه که اینا رو از هم میخوایم تفکیک کنیم. مشکل اساسی که به نظر من در این مؤلفه شناسی و جوشناسی نوع فرهنگ پژوهان هست اینه که اینا رو با هم خلط میکنن. ما هر چیزی که یک بوی فرهنگ میدهد و نسبتی به فرهنگ دارد رو جزء فرهنگ بدانیم، این به اصطلاح اشکال اساسی است که نوعا مرتکبن. این که فرمودن ما نوع تعاریفی رو که مورد بحث قرار دادیم تعاریف ساختارگرایانه بوده، تعاریف کلاسیک بوده. احیانا این حرف ممکنه درست باشه و بر این اساس که ما اصلا پریشانگویی های پسا ساختارگرایی و پسا مدرن رو محل تأمل میدونیم. اگر بناس حرف دقیق بزنیم، این همه فرار از حرف دقیق زدنه، فرار از ارائه تعریف دقیق. ما نمیگیم ما مقولات رو دقیق تعریف میکنیم، مثل ابن سینا میگه هیچ چیزی هیچگاه نمیشه تعریف دقیق ازش ارائه کرد. اما این بهانه نمیشه که ما پریشانگویی کنیم با تمثیل مثلا تموم کنیم بره. حرف دقیق نمیشه زد در اصول. ما اصل این رویکردها رو محل تأمل میتونیم، در این حال معطوف به این رویکردها هم باید بحث کرد، باید حرف زد. من راجع به این که اگر کسی گفت فرهنگ روح جامعه است و احیانا زیست مایه‌انگاری فرهنگ بگیم، فرهنگ اکسیژن است، هواست، اینها به معنای این است که فرهنگ تک ساعتی میدونن، من تلویحاً هم اول از حسن امام نقل کردم از کردم اگر اینا رو ما به بحث از ساعت مؤلفه قلم داد کنیم ممکن اینجور نباشه و اینجور هم نیست. این اگر یک کسی میگوید که فرهنگ روح است، روح جامعه است، یا فرهنگ اکسیژن است، فرهنگ زیست محیط نافیزیکی است، امثال اینجور تعابیر، اینا تشبیه و در واقع متکی به مهمترین کارکرد فرهنگ، راجع به فرهنگ ساهم گفته میشه، بس از مؤلفه نیست. یعنی اکسیژن حقیقتا یه مقوله در واقع فیزیکاله و جزئی از فرهنگ نیست، نمیخوایم اینجور بگیم. حالا ما از کردیم به اتکای جدولی که ما جمشیدی در روی کردن ما مرور کردیم، من خودم اولین چیزی که به ذهنم رسید وقتی جدول رو برای من فرستادن همین نکته بود که بعضی از این تعابیر سخن گفتن از مؤلفه فرهنگ نیست، یک تشبیهی است یا بیان یک کارکرد بسیار بسیار پر اهمیت و مهم در واقع فرهنگه. اونایی که و حتی بعضی از بزرگان هم که از اینجور تعابیر دارن، مثل اسد مطهری که ظاهرا مثلا تعبیر روح جامعه رو میفرمان، این در مقام تعریف نیستن، تشبیه هم است. اسد مطهری هم یک فیلسوفه، منطقدانه و قصد تعریف نداره. همیشون احیانا بسا مؤلفه ها رو هم جای دیگه گفته باشن، که اون که از آقام تعبیری همین تعبیر نقل شده، ولی خودشون باز در تعابیر مختلفشون از مؤلفه ها و اجزای فرهنگ سخن گفتن. مطالعه ما در خصوص بیانات امام و آقا توقع نداریم که اونها در صدد و مقام بیان کلاسیک و منطقی فرهنگ بوده باشن، یعنی در صدد ارائه تعریف از فرهنگ نبودن که بتونیم نقد کنیم. ما سراغ کسانی میریم که اونها کتاب نوشتن و چون نگارش کردن، نشستن تفکر کردن و میخواستن کار نظری بکنن. امام و رهبری و امثال بزرگان که در یک سخنرانی عمومی برای مردم بحث میکنن یا در یک دیدار برای یک جمعی، معلوم نیست همواره در صدد بحث نظری بوده باشن، یه سلسله القاعات در واقع کاربردی دارن میکنن، در مقام ارائه تعریف نبودن. ولی زمان با اینکه هر دو بزرگوار با آقای جمشیدی مطالبشون در آورده بودن، در خواستم نقدم بکنم دیدم انصاف نیست، یعنی جای نقد نداره، ولی زمان گذاشتم در مقدمه در مقام بیان اهمیت فرهنگ و احیانا یه نوع بازتاباندن نگاه این بزرگان راجع به فرهنگ چیزی اشاره‌ای بکنیم اونجا بیاریم، و دیدم نمیتوان توقع برد که اونها در صدد بحث نظری بوده باشند و یک تعریف فنی قصد داشته باشند ارائه کنند. شاید اینجور نباشه، چون استاد مطهری یک شخصیت سیاسی و رهبر سیاسی، یک مدیر نبوده و در مقام یک نظری پرداز نوعا سخن میگفته، به نظر میاد باید به صلاحشون رو ملحق به همون صاحب نظران و اندیشه ورزان باید بکنیم. چرا؟ چرا دیگه؟ نه، سخنرانی های آقای مطهری فرق میکنه. شاید مطهری تو محیط دانشگاه در مواجهه با خیلی مواقع اخشار و گروه های علمی و نظری بحث میکرده، در مقام یک عالم و صاحب نظریه و صاحب نظر سخن میگفته، توقع میره که گفته ها و اظهاراتش در چارچوب مباحث نظری قابل تحلیل باشه. حالا در این حال من منافی نمیدونم که مثلا رهبری در عین اینکه با عموم مردم سخن میگوید، وقتی از فرهنگ بحث میکنه یک تعریف هم ارائه کرده باشه، اشکال نداره. و کمون که یک دانشمند هم ممکنه در یک سخنرانی خیلی اصرار نداشته باشه که تعبیر فنی اندیشیده و دقیقی رو ارائه کنه، تعبیر رو بیان میکنه ولی که مقصودش رو در این جلسه باز گفته باشه. هر دو اینا ممکنه، ولی در مجموع توقع میره که کسی که به عنوان صاحب نظر در یک دانشگاهی در یک جمع اهل نظری سخن میگه با کسی که با جمعی از مدیران بحث میکنه، فرض کنید مدیران نظام، تصمیم گیران کشور، و احیانا تصریح نمیکنه که من میخوام تعریف ارائه کنم، انتظار داشته باشه حتما تعریف فنی ارائه کرده باشه. بله، گاهی ممکنه که کسی اعلام کنه من رهبری در مقام ارائه، ولو در مواجهه با جمعی از کارگزاران، اما بگوید که تعریف فرهنگی این است به نظر ما، مثلا فرض کنید در این صورت میشه تعریف مورد ارزیابی من قرار ده. در هر حال میخوام از کنم که این حرف درسته که بعضی تشبیهات و بعضی تعابیر خیلی کلی در خصوص بعضی مقولات از جمله فرهنگ نه تعریف قلم داد میتونه بشه و نه اگر یک خاصیت و خصلت رو مثلا گفته باشیم یا حتی اشاره به سرشت یک مقوله کرده باشیم این به معنای بازگویی و در صدد بازگفتن مؤلفه‌های آن باشه. طبعا چندان نمیشه این تکی کرد، حرف صحیح است. اما اینکه مصنوعات دارای ذاتند و بعد اهل اصحاب فرهنگ پژوهی هم رو در زمره فرهنگ دانستند، من منکر این نیستم که صنایع دارای ذات باشند و در نتیجه عقاید اون مردم، سلایق اون مردم، اخلاق مردمی، حتی شرایط اقلیمی در هویت صنعت در هر جامعه و هر قوم و قبیله و منطقه‌ای حضور پیدا کنه، این رو میشه پذیرفت، ولی این باز به این معنا نمیتونه بشه پس بنابراین جزء فرهنگ است. این حد اکثر چیزی که اثبات میکنه که مصنوعات متأثر از فرهنگه، اما اینکه مصنوعات نیز جزء فرهنگن، مصنوعات ممکن جز تمدن باشن، ما بین تمدن فرهنگی نباید خلط کنیم. این است که اینکه متأثر است یا اینکه کاملا مصنوعات پدید آمده در بستر یک فرهنگ با مصنوعات های در بستر فرهنگ دیگر کاملا متفاوتن و مصنوعات هم دارای جوهرن، گوهرن، ذاتن، تفاوت ذاتی حتی بین صنایع دو ملت و دو جامعه دو فرهنگ وجود داره، اینو هیچ کدوم اثبات نمیکنه پس صنایع جز فرهنگه. حد اکثر چیزی که اثبات میکنه و درست است این است که متأثر از فرهنگ است، کما اینکه مصنوعات بر فرهنگ هم تأثیر میگذاره، تکنولوژی فرهنگ جدید رو میاره، هم تکنولوژی فناوری صنایع از فرهنگ متأثره و هم فرهنگ سازه، ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که پس فرهنگ است، نشون میده که اینا همه پیرافرهنگه. اینکه دیگران اینا رو جزء فرهنگ دانستند و اگر ما اینو جزء فرهنگ ندانیم، نظری فرهنگ رو طی دهه ها و احیانا صده باید کنار بگذاریم، هیچ ابایی نداریم. ما که مقلد مشهورات نیستیم، ما خودمون رو جزء صاحب نظران قلم داد میکنیم، با جرأت هم باید این کار بکنیم، ما هم حرف داریم برای گفتن، ما نظر دیگران رو رد میکنیم، علاوه فرض که اجماعی هم باشد، با اینکه یکی از شیوه هایی که گفتیم البته فرامد نیست این بود که گفتیم اگر ما بتونیم مثلا به اجماع یا مشهوراتی در بین صاحب نظران مثلا در تعاریفشون از فرهنگ دست پیدا کنیم، میتونیم اونو ملاک کنیم و مؤلفه‌های فرهنگ رو از اون طریق شناسایی کنیم، ولو گفتیم چون چیز اتفاق نمیتونه بیفته، عملا اجماع نیست و تفرق و تشتت هست، ولی به فرض حتی وقوع اجماع هم این ذنب لایغفر به معرفتی نیست که بگیم که ما داریم حجت رو نقض میکنیم، نظر اونا حجت است، ما نباید از اون عبور کنیم، نه ما گذر میکنیم و نقد و نقض میکنیم. نقد و نقض ما هم صرفا ادعایی نیست، ما داریم اشکال میکنیم، داریم میگیم آقا شما دارید بین فرهنگ و پیرافرهنگ خلط میکنید،
و همون چیزی رو که یک وجه فرهنگی داره جزء فرهنگ میدونید و این غلطه. و داریم اشکال میکنیم، اشکال اونم مبنا داره. اگر مبنا ایراد داره باید نقد به اصطلاح نقد کنه کسی. بگه آقا این موانع که شما دارید میگید، دلایل که شما دارید میگید دلایل دقیقی نیست. نه اینکه بگیم چون دیگران گفتن، ولی ما دلیل داریم بر رد و نقد اونها، باز مشورات رو مثلا بهش پایبند مونده باشیم. به هر حال خلط بین فرهنگ و پیرا فرهنگ، خلط فرهنگ و تمدن زیاد در این تلقی ها به اصطلاح اتفاق افتاده. خب ده ها ده و نیم شده، ما این قرار داشتیم کافیه. و صلی اللہ علی محمد و علی خیلی و خیلی. حالا بفرمید شما از حق ریاست استفاده کنید.
یعنی در جامعه شما می‌بینید مثلا کمتر کسی راجع به اشتباه صحبت می‌کنه، یعنی راجع به این مسائل مرتبط با آب خیلی بیشتر بحث می‌شه، ولی تو به تأثیر زندگی انسان خیلی بیشتر. حالا من راجع به این بحثی که مطرح شد مثل دین یا هنر یا رسانه‌ها یا سینما در ارتباط با فرهنگ، من فکر می‌کنم شاید اگر تایید می‌کنید که این برداشت مثلا درست باشه، این که درسته که خارج از تعریف فرهنگ هست، خود فرهنگ نیست، متجلیات فرهنگی یا عوامل مؤثر بر فرهنگی یا تأثیر پذیر از فرهنگ هر کدوم که بگید، ولی بحثی که داریم در عالم واقع میکنیم فرهنگ خودمون رو یا فرهنگ اسلامی رو به فرهنگ کشور اسلامی رو بحث کنیم، اهمیت توجه به این مسائل خیلی بالاتر از اون بحث مفهومی داخلیشه. ما داریم الان دورده مفهومی کار میکنیم، ولی مسائل مرتبط با فرهنگ اهمیتش خیلی زیاده.
این تعدیری نیست، ما به حال داریم هی میل میکنیم به سمت اینکه بریم بحث کاربردتر رو مطرح کنیم. اینکه ما داریم میگیم کارکردهای فرهنگ باید بحث کرد یا پسپوند آیین شناسی فرهنگ باید بحث کرد که با چه شیوه و روشهایی میشه فرهنگ رو مدیریت کرد، یا فرهنگ چه کارکردهایی که بشه از فرهنگ به مثابه ابزار استفاده کرد. حرف درستی است، ولی لازمه این نیست که بحث نظری نشه. در حال بحث نظری به جای خود، در این حال طبعا اینجوریه که شاید در پس از آن که ما به پایگاه ها و بنیادهای فرهنگ، بنیادهای نظری در مقوله فرهنگ دست پیدا کردیم که این مقدمه است، طبعا باید با اون بحث کاربردی و کارکردی بپردازیم. یعنی این مستلزم این نیست که ما با سخلت کنیم. بحث‌های نظری اهمیت خود شده داره، بحث کاربردی اهمیت خود شده داره، بحث‌های نظری در عین اهمیت ذاتی باز به هر حال مقدمه بحث کاربردی هم درسته. بله. یکی از فصول همین است که به نسبت مناسبات فرهنگ رو با دیگر مقولات مورد بررسی قرار بدیم دیگه، که یکیش تمدنه و سایر مقولات آیا نسبت فرهنگ به دین کدومه، تمدن کدومه، احیانا به هنر چیست، چون بسیاری میگن هنر جزء فرهنگ، ولی این هم شایعه که میگن فرهنگ و هنر، فرهنگ و هنر، من اینجا باز فرهنگ باید از هنر میگنیم، در عرض همین رو ذکر میکنیم. یکی از بحثا همون اگر برسیم تقریبا باید به اینام بپردازیم.